ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً هفته آینده ارائه می‌کند. منوچهر متکی در ادامه سفرش به عراق امروز با آیت الله سیستانی دیدار کرد. وزیران اقتصاد و دارایی گروه 7 امشب در روم گرده هم می‌آیند. ساعت 21 شب شما بخیر. امشب 25 بهمن ماه 1387 برابر با 13 فوریه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی آدینه خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله که امشب به جای نیم ساعت یک ساعت خواهد بود، چرا که به مناسبت روز قلب ها یا ولنتاینز دی ویژه باز پخش برنامه نگاه تازه را که به این نکته اختصاص دارد در نیمه دوم مجله شبانگاهی خواهید شنید. اما نخست اجازه بدهید که خبرها را بشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً اواسط هفته آینده میان اعضای شورای حکام آژانس توضیح می‌کند. در نشست فصلی شورای حکام که از 12 اسفند ماه به مدت یک هفته در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود، گزارش‌های تازه‌ای آقای برادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های هسته‌ای سوریه بررسی خواهد شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در ادامه سفرش به عراق در نجف آیت الله سیستانی دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند آقای متکی در این دیدار بر دستاوردهای جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته تاکید کرده و آیت الله سیستانی نیز ضمن تبریک گفتن انقلاب اسلامی برای ملت و امت اسلامی آرزوی موفقیت کرده است. درباره موضوعهای مورد گفتگوی آقای متکی با آقای سیستانی توضیح بیشتری داده نشده است. وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای عضو گروه 7 متشکل از آمریکا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا امشب در شهر روم ایتالیا گرد هم می‌آیند تا درباره بحران اقتصاد جهانی گفتگو کنند. دومینیک شتراوس‌کان، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، پیش از نشست امشب درباره خطر اتخاذ سیاست حمایت‌گرایانه از محصولات و صنایع داخلی از طریق افزایش تعرفه‌های واردات و یا تشویق به خرید انحصاری محصولات داخلی به زیان کشورهای رقیب هشدار داد. وزیر اقتصاد و دارایی روسیه نیز قرار است در این جلسات شرکت کند. در جریان سقوط یک پروند هواپیمای کوچک مسافربری در ایالت نیویورک آمریکا بر روی یک منزل مسکونی 49 نفر کشته شدند. از این عده 44 نفر مسافر، 4 تن خدمه و 1 نفر از اهالی محل بودند. این هواپیما متعلق به خطوط هواپیمایی کانتیننتال بود که به هنگام نزدیک شدن به فرودگاهی در بافالو در ایالت نیویورک سقوط کرد. لایحه 789 میلیارد دلاری دولت باراک اوباما برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا امروز در کنگره این کشور به رأی گذاشته می شود. انتظار می رود دو مجلس نمایندگان و سنا که دموکرات ها در آن اکثریت دارند این لایحه را تصویب کنند.
با سپاس از شما، محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این ویژه مجله شبانگاهی این روز تعطیل داریم؟ مردم ونزوئلا روز یکشنبه در رفراندومی برای تمدید دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. رئیس جدید اطلاعات ملی آمریکا میگوید بحران اقتصاد جهانی مهمترین نگرانی امنیتی آمریکاست. طرفداران عبدالله نوری میگویند که محمد خاتمی مرد بردن بازی سیاست نیست. به علت طرح بحث نامزدی عبدالله نوری میپردازیم. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعتراض خود را به ادامه برخورد قضایی با 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه اعلام کرد. برنامه نگاه تازه. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. مردم ونزوئلا روز یکشنبه 15 فوریه 27 بهمن ماه در رفراندومی دیگر برای تمدید دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. در صورت تایید این رفراندوم از سوی مردم ونزوئلا، رئیس جمهوری آن کشور میتواند هر چند بار که بخواهد خود را برای احراز مقام ریاست جمهوری نامزد کند. هوگو چاوز، رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا، در رفراندوم 2 سال گذشته شکست خورد. مهرزاده پدرام:
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا 10 سال است که روی کار است، اما میگوید برای به ثمر رساندن اهداف انقلاب سوسیالیستیش به زمان بیشتری نیاز دارد. رهبر این کشور نفت خیز آمریکای لاتین در اولین رفراندوم برای تمدید دوره ریاست جمهوری 2 سال پیش شکست خورد. اما مشاوران چاوز اکنون میگویند برای بار دوم با حزبی متحد و یک پارچه امید به پیروز شدن دارند. چاوز تنها از رای دهندگان یک جواب آری یا به قول اسپانیایی زبانها سی میخواهد. این جواب به این رئیس جمهوری سوسیالیست امکان میدهد که هر چند بار که بخواهد خود را برای آن مقام نامزد کند. گزارش ها از ونزوئلا حاکیست که ماشین تبلیغاتی طرفدار دولت سخت مشغول کار است. بر پایه نظرسنجی های عمومی 51% مردم ونزوئلا میخواهند به چاوز جواب مثبت بدهند. 48% هم با اصلاح قانون اساسی مخالفند. چاوز پس از اینکه رفراندوم سال 2007 را به مردم باخت، گفت به تلاش خود ادامه میدهد.
Felicito a mis adversarios por esa victoria. Nosotros estamos hechos para una batalla larga, para una batalla larga.
مردم مناطق فقیر و زاغنشین به چاوز رای میدهند، اما در مورد حمایت مردم مناطق توسعه یافته تر و صنعتی تر از چاوز جای چندان امیدواری نیست. پس از 2 سال زمامداری چاوز، طبقه کارگر چندان دل خوشی از رهبرشان ندارند. البته بسیاری دیگر هم وضع بهداشت و درمانشان بهتر شده و می توانند به طور رایگان ادامه تحصیل دهند و مسکن جدید داشته باشند. اما خشونت هایی هم قبل از زمان برگزاری دومین رفراندوم در ونزوئلا مخابره شده است. دفتر حزب حرکت دموکراتیک، حزب مخالف دولت ونزوئلا در کاراکاس با نارنجک و گاز اشکاور هدف حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، تلویزیون دولتی کشور هم برنامه هایی در انتقاد از احزاب اصلی مخالف دولت به نمایش می گذارد. مثلا مقام های بلندپایی احزاب مخالف را نشان می دهد که با هواپیمای شخصی خود در حال بازگشت از پورتوریکو، یکی از نواحی تحت قیمومیت آمریکا هستند و بر اساس آنچه که فیلم نتیجه می گیرد با آمریکایی هایی در آنجا در مورد تأمین بودجه و راه اندازی ستاد انتخاباتی برای گرفتن رأی نه از مردم صحبت کردند. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که دولت جدیدی در کاخ سفید روی کار آمده است و باراک اوباما و دولت جدید او پیشنهاد گفتگوهای تازه را میان دو طرف مطرح کرده است.
مردم ونزوئلا روز یک شنبه 27 بهمن ماه در رفراندومی دیگر برای تمدید دوره ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. مهرزاد پدرام بود از رادیو فردا.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
دریا سالار دنیس بلر، مدیر جدید اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید بحران اقتصادی جهان مهمترین نگرانی امنیتی است که آمریکا با آن روبروست. به گفته او القاعده طی 1 سال اخیر ضعیف شده و وضع امنیتی افغانستان بدتر شده است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نمی‌دانند که آیا ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای دارد یا نه. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان از رادیو فردا.
دریا سالار بازنشسته دنیس بلر که در دولت اوباما مدیریت اطلاعات ملی را بر عهده دارد و وظیفه‌اش نظارت بر 16 سازمان اطلاعاتی این کشور است، اخیراً گزارش سالانه خود را در 49 صفحه انتشار داده است. دنیس بلر در جریان ارائه نتایج ارزیابی تهدیدهای ملی به کنگره آمریکا گفت که بحران اقتصادی جهان مهمترین نگرانی امنیتی آمریکاست. او گفت که حداقل 1/4 کشورهای جهان به علت مشکلات حاد اقتصادی نوعی بی‌ثباتی را تجربه کردند. دنیس بلر اضافه کرد نگرانی امنیتی کوتاه مدت برای آمریکا بحران اقتصادی و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن است و اگر بحران‌های اقتصادی 1 تا 2 سال دیگر دوام پیدا کند، خطر بی‌ثباتی که رژیم‌ها را تهدید می‌کند تشدید خواهد شد. او در جریان جلسه 2 ساعته خود که به سوالات کمیته اطلاعاتی سنا پاسخ میداد درباره القاعده گفت:
Al-Qaeda in Iraq has been squeezed. Saudi Arabia's aggressive counter-terrorism efforts have rendered the kingdom a harsh operating environment for Al-Qaeda.
القاعده در عراق ضعیف شده است. اقدامات تعرضی عربستان سعودی علیه تروریسم محیط این کشور را برای فعالیت القاعده بسیار دشوار کرده است. با این وجود القاعده کماکان خطرناک است. طی سال آینده توانایی‌های گروه‌های تروریستی در شرق آفریقا رو به فزونی خواهد گذاشت و ما نگران ظهور بالقوه تندروهایی در آمریکا هستیم که ممکن است از ایدئولوژی جنگ طلبانه القاعده الهام بگیرند و در آمریکا دست به حمله بزنند.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به نگرانی‌های بین‌المللی درباره افغانستان گفت: اوضاع امنیتی افغانستان بدتر شده و پیش از آن که وضع بهتر شود، پاکستان باید کنترل مناطق مرزیش را به دست گیرد. او سپس به مسئله اسرائیل و فلسطینیان پرداخت و چنین گفت:
Recent fighting between Israel and Hamas in the Gaza Strip has deepened Palestinian political divisions.
درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه شکاف بین گروه‌های سیاسی فلسطینی را افزایش داده است. این درگیری همچنین شکاف بین کشورهای عرب میانه‌رو مانند مصر و عربستان سعودی و اردن و تندروهای منطقه مانند ایران و سوریه و حزب الله را بیشتر کرده. با توجه به اینکه نوار غزه تحت کنترل حماس است و قدرت حزب الله در لبنان رو به فزونی است، گفتگوی صلح بین اسرائیل و فلسطینیان مشکل‌تر خواهد شد.
دنیس بلر در بیانیه سالانه خود به کنگره گفت: موضع رسمی دولت اوباما این است که برنامه هسته‌ای ایران غیرقانونی است و اینکه ایران در پی دستیابی به ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای است. او در ادامه گفت: ایران به پیشرفت‌های در زمینه غنی‌سازی نائل شده و می‌تواند با تولید مقدار لازم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا بین سال‌های 2010 و 2015 سلاح هسته‌ای بسازد. او در این باره گفت:
با توجه به افزایش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای و تصمیم اسرائیل که می‌خواهد جلوی این کار را بگیرد، درگیری میان ایران و اسرائیل و یا بروز بحران بالقوه امکان پذیر است.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به کاهش قیمت نفت و اثرات آن بر کشورهای صادرکننده از جمله ایران گفت:
With low oil prices, Venezuela will face financial constraints this year. Iran's president faces less than certain prospects for re-election in June.
با کاهش قیمت نفت، ونزوئلا امسال با مشکلاتی مالی روبرو خواهد شد و بخت انتخاب مجدد رئیس جمهوری ایران حتمی به نظر نمی‌رسد.
دنیس بلر در جریان گزارش خود درباره ایران در پایان گفت: جلوگیری از دسترسی ایران به جنگ افزار هسته‌ای به کوشش‌های بین‌المللی نیاز دارد و امکان دارد جامعه بین‌المللی با ارائه مشوق‌ها و اعمال تحریم ایران را از ادامه برنامه غنی‌سازی‌اش باز دارد.
رئیس جدید اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید بحران اقتصاد جهانی مهمترین نگرانی امنیتی پیش روی آمریکاست. حسین آریان گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در هفته‌های گذشته بحث نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح شده است. به دنبال اعلام نامزدی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، گروهی از طرفداران عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده خرداد اعلام کردند که با آقای خاتمی 8 سال اصلاح طلبی را تمرین کردند، اما به این نتیجه رسیدند که محمد خاتمی مرد بردن بازی سیاست نیست. آنها گفتند با او تنها می شود تمرین کرد و تمرین کرد و هرگز به روز فینال نرسید. طرفداران آقای نوری معتقدند که وی می تواند باعث ایجاد اصلاحات در ایران شود. عبدالله نوری در ماه‌های گذشته دیدارهایی با دانشجویان و روشنفکران داشته و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری تاکید کرده است. درباره علت طرح بحث نامزدی آقای نوری، گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طرفداران عبدالله نوری از او به عنوان فردی یاد می‌کنند که به اصول خود پایبند می‌ماند. به گفته آنها آقای نوری تنها کسی است که می‌تواند باعث ایجاد اصلاحات واقعی در ایران شود. منظور آنها از اصلاحات واقعی یا اصلاحات ساختاری ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی ایران است. حسن اسدی زیدآبادی از کسانی است که مایل است عبدالله نوری را در مقام رئیس جمهور آینده ایران ببیند. اسدی که از اعضای شورای مرکزی ادوار دفتر تحکیم وحدت است میگوید که عبدالله نوری با اقدامات خود نشان داده است که به دفاع از حقوق شهروندان متعهد است.
همونطور که خودش اظهار کرده برای تغییر قانون اساسی ایشون میتونه یک مهره بسیار خوب باشه و یک نقش کامل رو ایجاد کنه، هم در جامعه مدنی ایشون محبوب هستن در بین روشنفکران و سیاستمداران اصلاح طلب، همین که آشنایی و سابقه حضورشون در ساختار جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب.
اما حتی افرادی مثل آقای اسدی میدانند که احتمال بسیار کمی وجود دارد که عبدالله نوری رئیس دولت دهم در ایران شود. به دنبال اعلام نامزدی محمد خاتمی بعید است که عبدالله نوری وارد عرصه انتخابات شود و حتی اگر وی نامزد شود بسیاری معتقدند که نامزدی او از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. عبدالله نوری یکی از سرسخت ترین حریف های محافظه‌کاران در ایران به شمار می رود. وی که وزیر کشور دولت محمد خاتمی بود در مجلس استیضاح شد و از کار برکنار شد. علت استیضاح وی دفاع از آزادی های سیاسی و فردی بود. عبدالله نوری بعداً به خاطر مطالب چاپ شده در روزنامه خرداد که وی مدیر مسئولی آن را بر عهده داشت در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. توهین به مقامات و انتشار مقالات غیر اسلامی از جمله اتهامات وی بود. آقای نوری از محاکمه خود برای مطرح کردن برخی از مسائل تابو در جمهوری اسلامی استفاده کرد. وی دادگاه ویژه روحانیت را غیر قانونی خواند، از سیاست‌های ایران در خاورمیانه انتقاد کرد و مقامات را به دست داشتن در قطع‌های زنجیری دگراندیشان متهم کرد. آقای نوری ظاهراً با درخواست بخشش از رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کرد و روانه زندان شد. وی پس از مرگ برادرش در سال 2002 از زندان آزاد شد. پس از آزادی عبدالله نوری مدتی ساکت بود تا اینکه چند ماه پیش به دنبال درخواست‌های فعالان حقوق بشر وی سکوت خود را شکست. آقای اسدی توضیح می‌دهد.
چون مشخص اعلام کردن که می‌تونه این پاسخ به این درخواست مثبت باشه. بعدش می‌دونیم که بعد از اینکه از زندان آزاد شدن همواره یک نوع سکوتی رو برگزیده بودند، ولی در این مدت با درخواستی که ادوار تحکیم ازشون داشت ایشون سکوت رو شکستن و این نوع موضع‌گیری هم داشتن، علاوه بر اینکه خب نسبتاً برنامه‌هایی هم دادن در آخر صحبتشون روی اصلاحات ساختاری و اصلاح قانون اساسی تاکید کردن.
برخی از طرفداران آقای نوری همان کسانی هستند که از محمد خاتمی طرفداری می‌کردند، اما آنها معتقدند که آقای خاتمی به وعده‌های خود عمل نکرد. مهرداد مشایخی استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج‌تاون در آمریکا میگوید حمایت از نامزدی آقای نوری میتواند پیامی باشد برای محمد خاتمی.
ایشون تنها درسی که گویا یاد گرفته از شکست دوره قبلیش همینه که اصولگراها رو باشون یه مقدار مدارا بکنه، یعنی هیچ درس دیگه‌ای به نظر میاد از اون دوره نگرفت. به همین دلیل وجود یک شخصیت دیگری در طیف اصلاح طلب که مسائل رو کمی رادیکال‌تر تعریف میکنه، به دموکراسی ارزش بیشتری میذاره، ممکنه به هر حال بتونه این تأثیر رو داشته باشه که اولا بخشی از جامعه رو متوجه این ارزش‌ها بکنه و دوم خود آقای خاتمی رو یه مقداری رقابت برش ایجاد بکنه و او رو مجبور بکنه که به یک سری ارزش‌ها وفادار و پایبند بمونه.
حسن اسدی زیدآبادی از ادوار دفتر تحکیم وحدت هم میگوید طرح نامزدی عبدالله نوری درخواستی است برای اصلاح اصلاحات.
آقای نوری با توجه به سابقه‌ای که داشتند و ایستادگی که بر دفاع از حقوق ملت داشتند، اگر ایشون این امکان بود که به عنوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان وارد عرصه رقابت ها بشن، با توجه به صراحتی که دارن و چالش های اساسی رو بیان خواهند کرد میتونن توجه افکار عمومی رو جلب کنن و در واقع این خواست رو به حاکمیت تحمیل کنن.
پروفسور مشایخی اما با این نظر موافق نیست.
اگر که مجموعه بلوک قدرت مخالف امری باشه، به خصوص رهبری، حتی اگر یک کاندیدا یک نامزد ریاست جمهوری رو ببره، اون 20% وزنی که قوه مجریه داره در مجموع جایگاه نظام به نظر من بسیار بعید هستش که یک حتی اصلاحات ساختاری یا اصلاحات معنیداری بتونه از درونش بیاد بیرون.
برخی از طرفداران عبدالله نوری میگویند که نامزدی او در انتخابات مسئله اساسی نیست. به گفته آنها مسئله کلیدی ایجاد گفتمانی تازه در ایران در خصوص نیاز به اصلاحات واقعی است و نیز بسیج کردن کسانی که برای آزادی تلاش میکنند.
طرح بحث نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران. گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و برای اینکه بتونید وبگردی کنید در وبسایت رادیو فردا، fatehrood.com fatehrood.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا است. fatehrood.com رو این گونه هجی کنید: F مثل فومن، A آستارا، T تبریز، E استهبان، H هندیجان، R رودبار، O ارومیه، باز هم O ارومیه و D داراب. fatehrood.com. و اما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا برای اینکه بتونید هر چه سریعتر در این روز تعطیل با رادیو خودتون رادیو فردا تماس بگیرید: 00420221124113. و تکرار میکنم: 00420221124113. و چه روزی بهتر از یک جمعه تعطیل که با صدای خودتون پیامی درباره هر چی که میل دارید و مد نظرتونه، دغدغه ها و خوشی هاتون با ما در رادیو فردا بگید و نهایتاً به گوش دیگر شنوندگان برسه. و ما گزارشی دیگر: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به ادامه برخورد قضایی با 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کردند. این 5 فعال کارگری به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب دسفول محاکمه شدند و برای دریافت احکام خود باید روز سه‌شنبه به این دادگاه مراجعه کنند. همکارم بهروز کارونی.
گای رایدر، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به ادامه روند محاکمه 5 تن از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کرد. علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، محمد حیدری مر و خلیل احمدی 5 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستند که در سال گذشته بازداشت شدند و مدتی نیز زندانی بودند. رضا رخشان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه:
5 تن از فعالین کارگری هفت تپه به دنبال اعتصابات و اعتراض‌های سال گذشته که به خاطر عدم پرداخت حقوق و سایر مطالبات کارگری در پی بحران‌های اقتصادی که در شرکت وجود داشت، که این 5 نفر هم‌اکنون عضو سندیکای هفت تپه هستند: آقای علی نجاتی به عنوان رئیس هیئت مدیره سندیکا، آقای فریدون نیکوفر نایب رئیس سندیکا، آقای قربان علیپور منشی و آقای جلیل احمدی به عنوان عضو اصلی و آقای محمد حیدری مر به عنوان عضو اصلی به همراه ابوالفرض آبدینی خبرنگار از اهواز، از سال گذشته تا کنون در چندین نوبت به دادگاه انقلاب فراخوانده شدن و طوری که من از آقای فخرالدین وکیل قبلی دوستان فهمیدم، در جلسه 29 بهمن احتمالاً دادگاه به حکم میرسه و احکامش رو صادر میکنه در مورد دوستان ما.
بر اساس گزارش‌ها، پرداخت دستمزد بیش از 3500 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در 2 سال گذشته بارها به تعویق افتاده که این موضوع اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. در سالیان اخیر بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و یا واردات بی‌رویه با مشکلات شدید مالی مواجه و یا تعطیل شدند. این موضوع باعث گسترش اعتراض‌های کارگری در نقاط گوناگون ایران شده است. اعتراض‌هایی که به نوبه خود برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با آنان را به همراه داشته است. گفته می شود 5 فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رادیوهای بیگانه در دادگاه انقلاب دسفول محاکمه شدند، باید روز سه‌شنبه برای تفهیم اتهامات جدید و یا برای دریافت احکام خود به این دادگاه مراجعه کنند. آقای رخشان ابراز امیدواری می کند که دادگاه انقلاب دسفول با نگاهی مثبت پرونده این 5 فعال کارگری را مورد بررسی قرار داده باشد.
دوستان ما در عمل هیچ کاری نکردن، فقط خواستار ابتدایی ترین حقوق صرفی خودشون که همانا پرداخت به موقع دستمزد میباشه فراخونده شدن و امیدوارم در نهایت حکم برائت دوستان صادر بشه.
دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌اش به محمود احمدی نژاد نوشته است اتهام‌های وارد شده به 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به خاطر فعالیت‌های سندیکایی و در جهت بهبود شرایط زندگی و دریافت حقوق معوقه‌شان بوده است. گای رایدر در نامه خود افزوده است ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار آیلو باید به موازین این سازمان پایبند باشد و هر گونه حکم علیه فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه به منزله نقض پایه‌ای‌ترین اصول آزادی‌ها در زمینه ایجاد تشکل‌های کارگری است. همچنین فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای از تعقیب قضایی 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که برای تحقق حقوق کارگران مبارزه می‌کنند انتقاد کرد. این تشکل کارگری بین‌المللی با اعلام حمایت خود از تلاش کارگران ایرانی برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری از اینکه منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنان در بازداشت به سر می‌برند انتقاد کرد.
و بهروز کارونی گزارش می‌داد در رابطه با اعتراض کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به ادامه برخورد قضایی با 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریپرز قریب.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در مهمترین مسابقه از هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقه عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 95,000 تماشاگر با قضاوت محسن ترکی داور بین‌المللی فوتبال ایران انجام شد. در 14 سال گذشته بازی قرمزآبی دو تیم تهرانی را داوران خارجی قضاوت کرده بودند. در پایان این دیدار امیر قلعه نویی سرمربی تیم آبی پوشان اظهار داشت
بازی خوبی بودش. به قول قدیمی ها میگن تیمی که گل نزنه حقش اینجوری گل مساوی را بخوره.
افشین پیروانی مربی سرخ پوشان نیز در مورد مسابقه روز جمعه گفت
ما وقتی یه گل عقب بودیم گفتیم یه گل با دو گل هیچ فرق نداره، دفاعمون رو کم کردیم، خط حمله اضافه کردیم، قبل از اینکه استقلال به گل برسه ما موقعیت داشتیم.
در این بازی نلووینگادا سرمربی جدید تیم پرسپولیس برای اولین بار به روی نیمکت این تیم حضور داشت. روز جمعه همچنین 4 مسابقه دیگر از هفته 26 انجام شد که طی آنها در قم سبا با تیم ته جدولی داماش گیلان به تساوی 2-2 رسید. در مشهد ابو مسلم هم در برابر میهمانش مس کرمان به نتیجه مساوی 1-1 رضایت داد. در کرج سایپا با 1 گل از سد زوباهن اصفهان گذشت، اما سپاهان دیگر تیم اصفهانی در خانه با 2 گل راه آهن را از پیش رو برداشت. در پایان هفته 26 جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی آبی پوشان تهرانی با 53 امتیاز همچنان پیشتاز هستند، زوباهن با 47 امتیاز در مکان دوم ایستاده و سرخ پوشان هم با 44 امتیاز در رتبه سوم جای گرفتند. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران قضاوت تیم داوری ایرانی را در دیدار استقلال و پرسپولیس بسیار خوب توصیف کرد و مسئول اورژانس ورزشگاه آزادی تهران بعد از دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس گفت 81 نفر در حین انجام این مسابقه در ورزشگاه آزادی دچار مصدومیت شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-420-603-874-150. در اس ام اسی که لحظاتی پیش دریافت کردیم، یکی از شنوندگان رادیو فردا خواستند که تلفن پیامگیر و اس ام اس گیر رادیو فردا رو بار دیگه تکرار کنیم. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. این دستگاه پیامگیر قادر به گفتگو با ما نخواهید بود، اما میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه برای ما پیام بگذارید و تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا 00420 603-87-4150 و سریع تکرار میکنم 0-0-420-603-87-4150. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم مجله شبانگاهی.